أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه متنی خدمت رفقا هست تحت عنوان نیکی به مؤمنین و نظر به انسانیت انسانها. راز این بحث و گشودنش رو ملاحظه اگه بکنین در دغدغه مقام معظم رهبری داریم و این مردمی کردن نظام، این یکی از اساسی ترین حساسیت هاییست که ما در این تاریخ شدیداً هم بهش نیاز داریم، از نظر اجتماعی هم بهش نیاز داریم از نظر شخصیت خودمون. نگاه داشته باشین به صحبت حضرت آقا، می‌فرمان امروز وظیفه ما مراقبت دائمی از انقلاب است. وظیفه من امروز وحدت ملی است. وحدت ملی مهم است. وظیفه من امروز مشارکت دادن مردم است. باز در همین اخیراً در 19 ده با مردم قم بابی عجیبی را حتی باز کردن. فرمودن امام بزرگوار به مردم یاد دادن که حضور آنها در صحنه معجزه آفرین است. خب امام که در فرهنگ دینی این باب را باز کردن، حالا ما اینجا چه کار باید بکنیم؟ ادامه صحبتشون اینه که مردم به طور خودجوش آمده و خدای متعال به این مبارزه برکت داد. حالا این روایت هایی که عرایز پیش میاد خدمت رفقا رو همین محوره که مردم چی شد که در این فرهنگ خاصی که حضرت امام پیش آوردن به طور خودجوش آمدن، چی شد که احساس کردن باید بیاند. و عجیبه می‌فرماند که و خدای متعال به این مبارزه برکت داد. بعد می‌فرماند مسئله حضور مردم در صحنه که جزو لوازم حتمی اداره کشور و پیشرفت انقلاب و به نتیجه رسیدن انقلاب و دست یافتن به هدف‌های انقلاب است باید ترویج شود. یه فرهنگی باید پیش بیاد. حالا مشخص میشه دقیقا فرهنگ جهان مدرن یا بگم تجدد درست ضد اینه. اونا میدونین که انانیت وسط هست. بعد هم میفرمان هر کس زبان گویایی دارد، هر کس مخاطبی دارد، هر کسی که میتواند اثرگذار باشد باید در این زمینه کار کند. با این فرض ما روایت های خودمون رو که اساساً حرف این روایت های نیست که نسبت به مردم چه نوع روی کردی، چه نوع ارتباطی داشته باشیم رو با هم بابش رو باز میکنیم. نمیشه که حالا خیلی صحبت کرد. شما این روایت را عنایت بفرماید. قال رسول الله صلوات الله علیه و آله ان الله فی آن المؤمن مادام المؤمن فی آن الله. فرماند که تا اون وقتی که مؤمن انگیزش خدمت به مؤمنین است، خداوم در کمک به اون در میدان است. و من نفس ان اخیه المؤمن کربتن من کرب دنیا نفس الله انه سبعین کربتن من کرب الاخره. اگه کسی یه سختی را تلاش کنه نفسه، تلاش کنه که یه سختی را از دوش مؤمنین در دنیا برداره، حضرت رب العالمین 70 گره رو از دوش اون در ابدیتش برمی‌دارد. ابدیتی که وقتی یه بابی از کمک باز بشه وسعت ابدی داره. این نکته عجیبیست که نسبت انسان با مؤمن تا کجا انسان را وسیع و مددکار میکنه. این روحانیتی که دینداری برای انسان پیش میاره. باز روایت همطور، یه مجموعه روایت معنوس باشیم باش میفهمیم اونچه که نظام اسلامی در آخر الزمان میخواد به وجود بیاره چه نوع حضوریست برای انسان ها. باز حضرت میفرمان احب الاعمال الالله عز و جل سرور یدخله مؤمن علی مؤمن. دیگه بلدین دیگه، زیباترین دوست داشتنی ترین اعمال در درگاه حضرت رب العالمین عز و جل چیه؟ سرور یدخله مؤمن علی مؤمن. این که یک جوری ما باید نشاط و شادی رو در دل مؤمنین ایجاد کنیم. یطردن عنه جوعتن آیک شفا عنه کربه. اون دیگه نیازش رو برآورده کنیم، گره از کارش باز کنیم. یه اون مهم اینه که ما این روحیه‌ای که باید در نسبت با هم داشته باشیم مبنای ارتباط باشد. ملاحظه میکنید که این نوع روایات مبنای ارتباط میشه. حالا شما حساب کنید ما که از ارتباط اداری و نظام اداری و قانون برای کشور گریزی نداریم، ولی خودتون بلدید، ما هم تو اداره اینا تجربه کردیم. مهم اینه که اون مسئول اداری یا اون کارمند اداری بناش خدمت باشه، کاملا از همون قانون با روحانیت معنوی میتونه چقدر کمک کنه. خیلی عجیب، این تجربه خود ما خیلی زیاد تو این قضیه بود که وقتی بنا را میگذاش برای طرف که مسئلهش رو حل کنه، بالاخره این یه چه عجیبیست واقعا. این همین مجلسی که به لطف الهی خدا منت سر ما گذاشته، اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، همین مجلس با همه این ضعفا که داره منت خداست. قوانین فوق‌العاده‌ای درش تصویب میشه. مثلا شما همین چیز ساده‌ای که آقا اگر کالایی در داخل ساخته بشه حق ندارن برن از خارج بیان، همین عمل بشه، شما میدید چقدر نظام تولیدی و فرزندان ما به کار گرفته میشن. حالا مثال ساده است، قوانین خیلی جلیل القدر است. همین حالا وقت حالا شما حساب کنید کافی است که کسی دل سوزانه این قوانین عمل کنه، همین قوانین که گاهی هم ازش میشه سوء استفاده کنه، چقدر عمرها حل میشه. پس مسئله همینه که میفرماید حضرت آقا باید این روح خدمت به مردم و مردمی کردن، یعنی چه؟ یعنی هم مردم در خدمت هم باشن، هم نظام و قوانین و اجراییات در خدمت مردم باشن. این مثالش حالا، اما اصل قضیه این مجموعه روایات را تو دستگاهی که ما درست برعکس جهان مدرن، جهان مدرن خودتون میدونید قوانین رو تصویب میکنن برای تحکیم نظام استکباریشون. بالاخره یه مجموعه حزبند با همون رانت استکباری، مردم به جوری مثلا ربات بهش میگن، حالت ربات گونه دیگه همین اندازه خودشون رو پذیرفتن، برعکس ملت ما که میخوان بزرگ باشن و تحمل نمی کنن موانعی که نمیگذارد اینا صعود کنن. بحثره اینه که این روحیه خدمت به مردم را ما خیلی میتونیم درش با فرهنگ دینی شک بدیم. ببین خودمون کجا قرار میگیریم. مثلا این روایت ها چقدر روش میشه فکر کرد. پیامبر خدا میفرماد نیت المؤمن خیر من عمله. من بی سواد یک صبح تا شب میتونم راجع به این روایت حرف بزنم. سادش رو میدونیم که یعنی آقا آدم ها بزرگتر از این است که عملا در صحنه. مؤمن منظوره دیگه. این که میفرماد شما سعی کنید ببینید این در بنیان شخصیتش چه حضوری داره. ممکن است در ظاهر شما یه کاری ساده ازش ببینید. میگه نیت المؤمن خیر من عمله. خیلی این مؤمن است به اعتبار اینکه پذیرفته از حق و حقیقت رو. پس اگه عصبانی هم شد، حالا یه تجربه طور نیست، من نمیخوام، یه بار دیدیم با پشت دفتر خیلی شلوغ و داد و بیداد و اینا اداره کل، ما در وا کردیم دیدیم یه مردی عصبانی دیگه به اجازه مجازه با اینا هیچی ها در وا کرد و اومد تو، این پوشه را ول کرد رو کله ما، فقط نخورد البته به سر ما. خب بعدم کشتین ما را، نابود کردین ما را اینا. خب گوش دادیم این معدهش نم یه بیماری خشک معده سرم نمیشه. و این اومده بود میدونستم که قوانین داریم که این موارد رو ما یه بودجه داریم توی نظام اداری که خارج از حقوق اینا میشه به این داد. منظور خب گوش داده اینا دیم که خب آره این که میشه، اینم باید میرم خارج، یعنی بیماریش قابل درمان تو ایران نبود. بعد ما نمیشه میشه گفتیم پس چی شد چرا هی اداری ها پاسش داده بودن. حالا بیچاره هم میدونست اومده بود که با مدیر کل در میون بگذاره، نمیذاشتن. بعد که ما گفتیم خب نه اینا میشه، اینا ما که نمیخوام نه سرت بذاریم، میدونست خودشم. بعد خیلی عجیب است افتاد سجده کرد به کف اتاق اداره کل که من به اصطلاح کافر اومدم دارم مؤمن میرم. هیچ کاری هم نکردیم، فقط بنای این بود که مزاحمش نشیم، نه اینکه کاری براش خارج بکنیم. میگن این وقت میخواست با پوشه خلاصه زد تو بزن تو سر ما، پوشش رو جلب کرده. این روحی که هست اما این فرهنگ نیست. حالا مثلا واقعا این فوش میداد حقش بود یا حقش نبود؟ نیت المؤمن تازه وسعت بحث روایت بیشتر اینه، اما ما اینا باورمون نیامده است. که من تقریبا تجربه خودم میگم که هر جا بنا رو گذاشتیم که اون بهش میگن زیر بنا، مبنا، بستر شخصیت طرف را مد نظر قرار بدیم، خیلی بیشتر از حتی عملشیست، حتی گفتارشیست. همونه که تو روایت، بسیار روایت های مشهور داریم که فعل اخیه علا احسنه، فعل برادرت را بیشتر از اونی که ظاهر است بگیر. مثال ساده شما الان این نامون اعتکاف. خب یکی ممکنه که اینا بیکار بودند، کار نداشتند، اومدن اعتکاف. خب مفت و مجانی هم میشنن اینجا. یه نگاه همینه که آقا اینا چی را پیش خودشون یافتن در وعده الهی که میان؟ بالاخره مردم همه کار دارن، جوان هم که صد تا کار دارن، چرا میان؟ اینجاست که یه مرتبه نه در اوج عرشی طرف رو اون وقت نگاه میکنید. مثال باز این روایت رو از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نگاه کنید. من آرد اخاه المؤمن فی حدیثهی فکأنما خدش فی وجهی. اگه مؤمنی داره صحبت میکنه وسط صحبتش بدوی، مثل این است که به صورتش پنجه انداخته. ببین چه ادبی را میخوان. چرا؟ خب بگذارید میدان سخنش باز باشه. بعدن این بعضی این مناظرها خیلی بده، جنگه. بعضی مناظرام خیلی خوبه. بعضی این کارشناسیه، این مجری مناظره چقدر خوشم میمد. میذاش خوب بحث جا بیفته. حالا بعدم حرف خودش هم زن. و بعضی هم خیلی حالت بدی بدی داشت. خب این روایت کمک میکنه. آقا گاهی سخنها بیش از این که شروع میشه حرف درش خوابیده است. بلد این دیگه، نمیخواد من بگم. بالاخره این دستور ماست، دستور دینی ماست که به این من آرزم ورود نکند مؤمن را، اخاه المؤمن را فی حدیثه ای، وقتی میخواد سخنی بگید و اگه این کارو بکنه در واقع خراش به چهرش انداخته است. چه ادبی را میخواد پیش بیاره. حالا این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام، دار المؤمن دار المؤمن مستطعت، با مؤمن مدارا کنید تا میتونید، مستطعت فان زهره همن لا، پشتیبانی این مؤمن پشتیبانی خدایی است. مؤمن پشتیبان الهی دارد. خب شما همین رو دقت کنید. و نفسه کریمتون علالله و لهو یکون و ثواب الله. خب معلوم و نفس او در نزد خدا بسی بزرگ وارانه است و اینکه خدا برای او یه جایگاه و ارزش قائل است. خب پس دار المؤمن، یعنی باید با این مؤمن مدارا کرد به هر معنایی که بگیرید. نمونه سادش اینه که شنیدم مثلا اگه بدهکار است باش مدارا کن. نه، در کلیت ارتباط ما بار اینو تجربه کردیم، بسیار بسیار نیاز داریم. میگن روحیه یه قرب جدال است. دست خیلی خوبی است، یکی از کسایی که روی خیلی بحث کرده است آقای دکتر داوری هست. مثلا این گفتگوی تمدن ها خیلی عجیبه. این گفتگوی دروغ ترین حرفیه که میشه زد، چون اصلا جهان مدرن گفتگو بلد نیست. رسانه هاش هم میدونید که همون پروپاگاندیسم است. نه رو وقتش خودتون بهتر دارین میتونید. نه نمیشه. دیدم از فرموده بودن که اصلا مگه میشه. جالب است، دعوتشون کرده بودن اینجا همون زمان آقای خاتمی که راجب گفتگوی تمدن ها یه کلمه اومدن گفتن آخه غرب که روحیش جدال است، گفتگو که نمیشه کرد. غربا این خیلی حرف خوبه. غرب را نه دانشمندای بزرگ داره، روح غرب فقط میشه نقدش کرد. یعنی اینکه خودشون میگن نقد مدرنیته، شاید عنایت کرده باشین تو اون کتاب. یعنی باید مشخص کرد که این روح، روح جدال و استکبار است. من چقدر خوب دیدم فرمایش آقای فؤاد ایزدی را، فرمودن که تو این جریان غزه بهترین کلاس شناخت غرب است. یه کسی میگه که مدت ها آمریکا بوده است، فرهنگ دینی را میشناسه. این روحیه رو داشته باشیم. حالا ما درست عکسشیم. ما گاهی خودمون به جای اینکه با هم مدارا کنیم با هم جدال میکنیم. من خیلی متاسفم. این نمیذارد ما نظام مردمیمون شک بگیرد که حضرت آقا به این زیبایی میفرماند و مدارا، یعنی امیدوارم. خب پس دیگه روایت ها چند بار خودتون عنایت کنید، مطالعه بفرماد. فإن زهره همن لا، پشتیبانی این مؤمن حمایت الهی است و نفسش در مد. خب مگه کی؟ همین ماییم دیگه، یعنی هم مردم. یعنی شما خودتون دیدین دیگه، گاهی یک کلیپ یه دوربین مخفی بود فوق العاده. راستش من که خیلی پاش گریه کردم. دوربین مخفی بود در محرم، یه چادر الکی زده بودن اونجا، بعد یارو اومده بود بعد با این خانومای نیمه حجاب اینا میگفت که اینا چی هست این کارا میکنن، پول گرفتن. بعد این خانما همچی غیرت مندانه دفاع میکردن از صحنه کربلا. خب معلومه است یه چیز دیگن اینا. خب ما اینا را چی ببینیم؟ میگه این صحنه بود دیگه. بعد عصبانی بودن، یارو دختره که با اون کیف جیگولوش اینا قه کرد و رفت، کلی برش کرد که خانم یا اصلا دوربین مخفی بود، یعنی میخواست دکه دار شدن چهره ایشونه. یه مقدار ذهنش اذیت شده بود که چرا اینا به ادعای مثلا با این روحی براندازی میخوان اصیل ترین چهره حقیقی جهان ما را که حضرت ابا عبدالله هست رو اینا خدشه دار کنه. خب ببینید این خیلی جهت رو عوض میکنه. چرا حضرت آقا میفرمان که بیهجابی، کشف هجاب هم گناه سیاسی است هم گناه دینی، اما اکثر اینا نمیدونن، اهل تضرع و اشکن. خیلی نگاهی خوبیه، این نگاه نگاهیه که ما ببین دوباره اینجا نگاهمون به انسانها ذیل یک نظام، من میگم ایرانی اسلامی، تا اینجاها باید وسیع باشد. بحث خودتون بلدید. باز مثلا این روایت از پیامبر خدا را ببینید که ادامه روایت که قبلا خوندم، و ظالمه خصم الله، کسی که به مؤمن ظلم کند به خدا ظلم کرده است. کسی که ظلم کند، حالا شما حساب کنید اگه این کارمند ما متوجه بشید این که از در وارد میشه مال این مرز و بوم است، حالا جلو پاش بلند نمیشی، لااقل بنای این که کارش حل کنی، این دیگه اقل بناست دیگه. ما تا این کارو نکنیم که نظام مردمی نمیشه. امام رضوان الله تعالی علیه اینا خوب فهمیدن. یه بار صحبت حضرت آقا بود، فرمودن امام مردم رو فهمیدن و ما نفهمیدیم. امام به همین مردم شدیداً اعتماد کرد. ما چیزایی دیدیم، خب دیگه به قول حضرت آقا دفاع مقدس کی اداره کرد؟ بعضی خدا حفظ کنه آقای احمدیانا خیلی که من بهشون گفتم خدا نگذاسته شما شهید بشی، بلکه این گزارش های عزیز القدر ده بدی. میگفت شهیدی میشناسم که یه نماز نخونده شهید شد. قضیه شبی گفت که خیلی قشنگ است نگاه کنیم، گفت سلام علیکم، بعدم گفتیم نماز مهرات با لگد انداخونده بود نرستم به خونه ده شهید شد. یعنی این آخه تو کجا بوده؟ یه حالا و بعد است دیگه، حالا آقای زرقامو که دیگه خودتون میشناسید اینا چی هست؟ چرا امام میتونید از اون آدم، خب دیگه بلدین طیب حاج رضایی اینا دیگه رو سینش خالکوبی کرده بود شارا، بعد این چنین بلدین اینا، این کیه؟ چرا میتونید امام این آدم؟ خب دیگه مفصلش که بلدین، ناخوناش کشیدن که فقط یک کلمه، من اینا رو حتما مطالعه کردن، فقط بگو که پول گرفتم اومد. چون رفت تو طیب حاجزای تو مسجد عزیز خان که شعبون بیمه خوبرده بودن جلسه رو به هم بزنه، رفتن طیب ها بودن، این هم لختیه بازار تله فروش های تهران بود دیگه، که بیا نگذار، اومده نگذاش. بعد گفتن بگو پول گرفتی، ناخونش کشیدن. و یه جمله ای داره میگه من خیلی جنایت کرد ولی حاضر نیستم برای چند روز بیشتر موندنم آبروی یه عالم رو ببرم. خب این تو چه ربطی به عالم داری؟ تو که یه چیز دیگه بودی. نه، وقتی دیدم که روز میگفتن برای تنها کسی که در این وضع حوزه های علمیه برایش فاتحه گرفتن از همه جا دیگه. چرا؟ برای که امام میفهمه یوسفی در میان این چاه، حضرت آقا اینا میفهمن در دل این مردم یه نور هست که شما دیدین دیگه تو حاج قاسم که نمونه شدید. این روایت عجیب است از پیامبر، لا تو حق روز ضعفا اخوانکم. این خیلی نمونه میفرماد که ضعفا برادرانتون، ضعفا نه فقط یعنی فقیرا که نمیدونید، واقعا نمیدونید. هم آدم فقیر رو باید مواظب باشیم تحقیرش نکنیم در جهان ایمانی، هم ضعفا نمیدونه اصلا نمیدونست که این حاج قاسم یعنی چی، این مرد در نسبت با این چقدر بهش نزدیکه. بعد که شهید میشه گفت یکشون، من گفت که من اصلا گریه بلد نیستم و نمیدونم چرا برای این مرد گریه میکردم. از مفصلش بحثش که ما نسبت به هم دیگه بسیار باید مهربان باشیم. لا تحقروا ضعفا اخوانکم فانه من احتقر مؤمنا لم يجمع الله عز وجل بينهما في الجنه الا ان يدعو. اگر این مؤمن رو بدون دلیل به هر دلیلی تحقیر کردین، حتی یکیش میدونین که غیبت مؤمن است. غیبت یعنی چه؟ یعنی مؤمنی که کاری بد کرده اما ما افشا کنیم، خب پس بگم دیگه خودش کجاش مؤمنه بابا، همین که جهتگیری کلیش ایبانیست حسینیست، خب اینو مؤمن میدونی. غیبتش هم حرام است. آخه غیبت یعنی کاری که کرده است. میگه نه حرام است، نباید افشا کنی. بعد میفرماد اگه افشا کنی این در بهش میره، تو رو تو بهش را نمیده، بین تو و اون جمع نمیشه، یعنی را نمیده. باز این روایت هم داشته باشی. باز حضرت خیلی روایت های خوبی هست. مخاطبن للمؤمنین، حضرت پیامبر خطاب میکنن به مؤمنین، یعنی همین شما و ای انسان هایی که پیامبر را به پیامبرش قبول داری میشه مؤمن. نگردیم یه ای برش بجوریم، بگردیم خوبیای اصیلش رو بپذیریم. همین یعنی داریم دیگه مؤمن. همین اخیراً یه بنده خدا میگفت پسرم پیامبر را قبول دارد اما نمازای اینا خیلی اهلش نیست. گفتم به پا باش قه نکنید. گفتم نه، باید باش مدارا کنید. این همین حالا ببینید، میگه که ما پیامبر خطاب کردن به مؤمنین به اعتبار اینکه خدا و پیغمبر را قبول داره، که حالا چه کار کنیم؟ ولی دیگه بقیهش که هرچه ایمان بیشتر است که معلوم است انس باید بیشتر باشه. بحث ما اینجاست، تزاورو و تعاطفو و تبادلو. خیلی سه تا صفت خوبی. اولا همدیگر را دیدار کنید، خدا انشاءالله بهمون توفیق بده، و سر به هم بزنی. بعدش هم تعاطفو، عاطفه ببرزیم، قربونی هم بریم، مهربان باشیم با هم دیگه، خیلی صفت خوبیه. بعد هم تبازل و بالاخره دست بخشنده نسبت به هم داشته باشیم. حد اینا رو بلدین خودتون. یه خاطراتی خیلی قشنگی هست، مرحوم قاضی خیلی مریض میشن یه بار، بعد پسرشون میگن که یکی از رفقا فهمید، رفقایشون فهمیدن مریضن، اومدن سر بهشون بزنن. بعد دیدیم که نم چهار تا یا پنج تا از این نخودچیای بزرگ هست، پنج شش تا نخودچی فقط آورد. گفت به بابا، گفتم آخیرم کار شد آخی. گفت خب بابا همینقدر داشت، اما تبازلو رو میخوام بگم، میگه سر مؤمن میری در حد وسعت بذل داشته باشه، حتی در حد پنج شش تا نخودچی. و مرحوم قاضی چقدر میپسندید این نحوه ورود رو. حالا کلیاتش برای ما مهمه، ولی جمله رو یک دقت کنید، تزاورو و تعاطفو و تبازلو و لا تکونو به منزل. میگه مثل منافق نباشین که میگن ولی تو زندگیشون نیست. خدا ما را رحم کنه، خودم رو میگم، میگن ولا تکونو به منزلت المنافق الذی یصف و لا یفعل. ادعاهامو خیلی از خودم رو میگم ولی تو زندگی ورود نمی کنه. ما شرمنده ایم گاهی نسبت به مؤمنین. خب نه، نمونه خیلی داریم که ما میدیدیم این پیش اومده. شاید این یکی از کسایی که نمیذاره پدیدای خود همین این موبایل هاست، ما را اینقدر با خودش مشغول میکنه. بحثش خوبه. آقای یامینپور یه بحث خیلی خوبی راجع به همین دوست دو ما پیش راجع به همین به نظرم فیسبوک بحث میکرد، هست تو کانالش. و اینا چقدر تونستن برنامه ریزی کنن که در واقع تمام ابعاد شخصیت شما را در اختیار بگیرن. خب حالا شما با این دید ببینید چیزی برات نموند که بخوای تزاور و تعاطف و تبازل و میمیریم از زندگی اصیل خودمون. این آخرین باشد که به دعامونم برسیم. اطلب لأخی که خیلی روایت فوق‌العاده است، خدا به نور خودش بر ما این روایت رو تقدیر کند. اطلب لأخیه عذرا، بگرد برای کارا برادرت یه عذر پیدا کن. بالاخره نیامده اعتکاف، صد تا دلیل داره. نه تنها نیامده اعتکاف، یه سرم رفته است کیش، صد تا دلیل داره. خیلی عجیبه بابا، میدونی که این دشمن نیست، پس بگردیم ببینیم که چی میشه برای کارش توجیه کرد. اطلب لأخی که دشمنه که یادتون باشه خیلی روایت های آیات خوبه، لا تتخذ الیهود و النصارى اولیاء، و اونا رو که اولیا و اونا رو ما دوست نباید بگیریم. حالا یه وقت نفیش یا یه جا چی فرماد که لا تتخذوا عدوی و عدوکم، دشمنان خدا و دشمنان انسان ها رو که نگفتن، نه تا میشه همونا که میشه یه جوری کارشون رو توجیه کرد. اطلب لأخی که عذرا، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. حالا اومدیم هم همینی، نه عذر نمیشه، آخه نمیشه، هرچی میگردیم از خودش چیزی در نمیاد، یه چیزی تو خودت براش بساز. روایت ها باید خیلی روش وقت بگذارید که شما بینید که جغد دوتا فوش هم به ما داده است، حتما یه فکر یه اشتباه گرفته. میگم آخه تو اشتباه گرفت، نه آخه خودم میگم. میگم که این یه جوری رو ما فکر کرده است که خب حق مفوشه. یعنی ببین تا کجا ما میتونیم جلو بریم. من در سیره ائمه اینا دیدم دیگه، دیگه یه نمونه ساده شا اون جریانی که جوی که ساخته بود معاویه نسبت به ائمه. حالا معاویه تو دمشق با اون قدرت کلام و رسانه خودش ذهنیتی بر حضرت امام حسن، خب میدونید امام حسن علیه السلام مدتی با حاکمیت معاویه در مدینه بودن، یارو مؤمنیش گل کرد، برم این به اصطلاح امام حسن رو به تعبیر ما را یخته آدمش کنم. یعنی چه نمیذارن این عزیز دلمون جناب معاویه که خب چون معاویه را تصور گفته بودن که اصلا بهش وهم میشه، یعنی تا اینقدر بزرگش کرده بود در خودشم، برم یه خودت خلاصه اینا رو درستشون کن. بلد این دیگه اومدن تا شروع کرد امام حسن رو میداد. چه دونه چرا اینقدر حب به دنیا دارین؟ میگه چی است که پسر پیامبرید؟ بابا ول کنین بذارید ما دینداریمونو بکنیم. یادتون باشه معاویه شما نوا، معاویه خداشون، که روایتایی که راجع به معاویه داریم اصلا اینقدر عجیبه که مثلا یه روایت داریم که خدا میخواست که ببین روایت خدا میخواست به معاویه وحی کنه، بعد جبرائیل گفت نه پیامبر بهتره. اصلا دروغ از این مزخرفات که حالا مرحوم امینه آورده است اینا رو به عنوان جعل روایات. بعد حالا این طرف با این دید، خب حالا حضرت امام حسن ببین خب گوش دادن بلدین، اما فضا رو میخوان دستمون باشه. بعد گفتن خب برادر به نظرم تو ما تو این شهر غریبی، اگه جا نداری ما جا داریم، اگه که خسته غذایی چیزی میخوای ما در خدمت هست. خب بلدین دیگه، روزی که میخواست بره گفت آقا جان من روزی که اومدم تو این شهر بدترین آدم رو تو دیدم، حالا که دارم میرم بهترین آدم رو تو میبینم. ما این دستگاه ماست، خب جور کردن براش که این یه چیزی دیگه میخواد باشه. ظاهرش هم که همین امام حسن داشت توهین میکرد. مثال با نمیخوام خیلی روش ما بمونیم، خودت عزیزان به نظرم میتونیم خیلی از این روایت زندگی بسازیم. اطلب لأخی که عذرا، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. من هم خودم رو در این ضعف دیدم، هم بعضی رفقا رو که نمیگردیم. من خودم رو میگم نمیگردیم ببینیم آخه یه چیز دیگه از قضیه، ما داریم یه جور دیگه میبینیم. و اگه ما بتونیم انشاءالله با این نوع نگاه، حالا شاید انشاءالله فرصتی باشه فردا و من یه مقدار کامل بکنم بحثا، ما تا این فرهنگ رو نیاریم هیچ دلیلی ندارد که ما چیزی غیر از جهان مدرنی. جهان مدرن به این نتیجه رسیده است که یه جوری با رعایت قوانین یه جوری مردم فکر کنند که در امنیت هست، ولی اون امنیت رو نابحثش اینجانی، اون امنیت رو به عنوان اکل میده هیچ چیزی جز این نمیتونه بپذیره. اینا بعدن خودتون فکر کنید. ما نه، ما در یک فراز متعالی میخوایم نسبت همون رو با هم تصحیح کنیم، نه در نسبت قانون خشک مرده. بله اونجا اونایشون که جنتلمنن به قول معروف در این حد میخوان رعایت حقوق را بکنن. ما از این جهت نسبت به اونا، چون به ما میگن توسعه نیافته، نسبت به جهان توسعه یافته عقبتریم، ولی نسبت به اون چیزی که میخوایم بشیم در فرهنگ و مسیر دیگه، اساساً اصلا جهانمون یه جهان دیگه خواهد شد. یه صلوات بفرست. اگه نظرتون باشه در اون دعای عزیزی که در ماه رجب پیش آوردن برای ما اولیای معصوم، همطور که ملاحظه کردید، معلومه که یه مبنای توحیدی فوق‌العاده نابی در این نوع دعاها هست. داشتم هم صبح که عزیزان دعا کمیلا قرائت میکردند و معانس بودند باش، هم تو فکر میکردم ما نمیدونیم بقیه ملت ها و بقیه ادیان در دعاهاشون چیست، خودم ها میگم، ولی واقعا بالاتر از این میشه؟ بنده بالاتر از این نمیتونم فکر کنم. یعنی مناجاتی، نجوایی، حضوری در نسبت با پروردگار بالاتر از این است. هم هر چی فکر کنی این بالاترین است. این چیز عجیبی است این دعاها. وقت طرز وقت باید بگذاریم. استاد ما میفرمودند که مکرر باید دعاها را تعلیم ببینیم. مرحوم قاضی به شاگردشون، یکی از تاکیداشون همین بوده که باید دعا رو تعلیم ببینید و بعد قرائت کنید. واقعا حالا خدا توفیق به هممون بده این دعای کمیل یا همین دعای عزیزی که دارید باش معنوسین در ماه رجب، اینا باید حساس بشیم. بندم چیزی ندارم برای گفتن، اما شاید رفقا از این طریق حساس بشن که نه بابا نسبت عجیبی این دعاها، همون که دیرو عرض کردم، نسبت ما با خودمون و نسبت ما با خدا، این دوتا را در این دعاها ما میتونیم معنوس بشیم، حاضر بشیم، حس کنیم. رسیدیم به اینجا، هنوز توی یا من هستیم، یا من خلق فرزق، تا رسیدیم به اینجا وحتج فابلغ و انعم فاسبق و اعطا و اجزل. ای کسی که وحتج حجت میاری، روشن میکنی و چقدر رسا، تعبیرها رو ببینید، اصلا چیزی نمیخواید، دارید قصه اون سدون را پیش میارید، قصه اون سدون را پیش میارید، تکرار اون سه من خیلی عجیبه است، نام او را در واقع در این تکرار میکنید. وقت پیش میاد، یعنی اون چه که میخواید در اونس با همین حالا میرسیم. یا من و احتج و احتج فابلغ، حجت به حجت میاری و چقدر خوب حجت میاری، رساست، چقدر خوب پیش میاری اون چه باید پیش بیاری. و انعم فاسبق، نعمت میدی و چقدر فراوان، یعنی در یک ریزش پشت همه پی در پی از باز سبقه دیگه. خب شما با قین ساق، یعنی ریزندگی فراوانی. خب پیش میشینیم با خودمون در میون میگذاریم، یعنی چقدر این فضا در زندگی ما پیش اومده است، خودمون بیدار میشیم. و اعطا فاجزل، بخشیدی و اجزل، جزیل شندن یعنی بسیار برجسته، یعنی حالا که میبخشی یه بخشیدن کسی که بسیار اجزل و فراوان است. و منها فافزل، همون یه نوع منت گذاشتن است دیگه، میگید که حالا که بی دریغ بخشش میکنی، این بخشش تا فافزل، بسیار افضل و فراوان این کارو میکنی. یا همش فضا هنو فضای انس است، یا من سما فی الاز ففات خواتر الابصار. مرحوم حاجی خانم امین فرموده بودن اگه هیچ قرآنی، هیچ سوره ای، فقط سوره اذا زلزلت الارض، سوره به این کوچولی که اومده بود، کافی بود بر عظمت نبوت نبی. حالا من میخوام بگم که این سطر اگه هیچی دیگه در عظمت سخنان اهل البیت نبود جز همین سطر، آدم میفهمه چه افقی را جلو آدم میگشاید. یا من سما فلعز، ای کسی که سموف، سموف یعنی برتری، ای کسی که در عزت خودت بسی برتری، برتر برترها، فوات خواتر الابصار. حالا اون ریزترین نگاه ها میمونه توش، فاته هم فوتی که خودتون میگه. خیلی تعبیر از چی تو میشه، مگه میشه اصلا غیر معصوم عقلش برسد؟ خدا حفظ کنه دایه طول جوادی را. میفرمودن آخه بعضی سخنها اینقدر بزرگ است که اصلا خودش میگه که بیش از انسانیت همه انسان هاست. یا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن اصلا آدم وقتی میخواد حرفی بزنه از جنس توحید به عنوان خودش، دهنش میچاد. تعبیر خودش ندارم میگم، دهنش میچاد. وقت بعد آدم میاد میگه چه جمله هایی که اصلا مگه میشه آدم به این راحتی این نوع حضور را داشته باشد. ببینیم مثلا اصلا یاد گیریم، ما نمیخوایم ما دعا بکنیم، یاد گیریم دعای اولیای معصوم را درش وارد بشیم. حالا تا آخرم میخونیم بعد انگار تش هیچی نمیخواستی، فقط میخواستی اینا بگی، انگار گویا همینا میخواستی. یا من سما فی الاز ففات خواتر الابصار، ای برترین عزت که خواتر ابصار اون خطورات نگاه ففات میموند که چی هستی، در چه نسبتی من باید در پیش تو باشم، حیرتن در حیرتم افزون شده. وقت از این ور و دنا فی لطف فجاز حواج سل افکار، و اونقدر در لطف نزدیکی فجازه، جازه همون یعنی عبور، یعنی جایزه، یعنی عبور میتونی بکنی، مثلا فجازه ریزترین اندیشه ها رو میشد که پیش بیاد در نزد تو، یعنی در لطف تو. حالا حواجس و معنی دغدغه هام کردن، افکار اینجا یعنی اندیشه، یعنی دنا فی لطف، در لطف خودت اونقدر نزدیکی که ریزترین افکار حس میکنه که انگار چقدر پیشش هستی. وقت عکس اون شد، ببینید چیز عجیبیست. دارین دیگه به اون عارف بزرگ فرمودن، عرض کردن که به معرفت الله، تو خدا را چطوری پیدا کردی؟ گفت که به جمع الازداد. این که هم اینقدر دور است، برتر است، که برتر از او محال است، اونقدر نزدیک است که نزدیکتر از او محال است. ببین چی میشه، یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. این معرفت امروز عرایز در جای دیگه شده است، این معرفت لازم ترین معرفتی است که امروز بشر جدید نیاز داره. جوانای ما بشینی براش خدا را ثابت کنی اینا، هیچ مسئله شو حل نکردی، این حضور را میخواد، کارم میبره به این حد. ببینیم ما مبناهایی میخوام که وقتی به این فراز از دعا میرسه بتونید یک نوع حضور عجیبی را حس کنید که او بسی در عزت خودش، در بیکرانگی یه علو است، و او بسی در لطف خودش، در بیکرانگی حضور است و دنا نزدیک. یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطان. عجیبه اصلا، تا کی میشه ما توحده خیلی عجیبه. هر کسی این سوره قل هو الله احد برای آخر الزمان اومده است، به این احدش است، احدی که صمد است. مطمئن باشید هنوز بشر معنیش همه بلدن، اما اینکه بتونه در این حضور برسد که قل هو الله احد الله صمد. ببین حالا اونو داشته باشید، هی تکرارش میکنم طوری. بازم عرایزی هم تحت عنوان سوره اخلاص رو سایت هست، اونم ملاحظه بفرمان، شاید همطور فقط بفهمیم که چیست این سوره عجیب. بعد حالا اونجا میگن احد است، یعنی یک یگانه ایست که هیچ امکان نداره در کنارش، فقط اوست که اوست، خود که جا برای کسی نمونه. حالا وقت صمد چی میشه اینجا؟ به سوی او، یعنی تو در این نحوه حضوری که اوست که اوست، ببین در نسبت با او به سوی اوی را باید در پیش بگیری. حالا بابش خیلی باب گشوده است. حالا اینجا تو این فضا ببینید چی میشه این جملات. یا من توحد بالملک، یعنی یه یگانه ای در ملک، هر جور میخواین معنا کنید، به معنای سیطره، به معنای حکومت، به معنای همه جانب حاضر بود. توحد فلان دلهو فی ملا، هیچ همسانی نه، خودتونم میگون دیگه، هیچ همسانی، اینکه کنار تو چیزی دیگه هم مگه میشه باشه. حالا شما با همین دید جریان غزه رو نگاه کنید، به اعتبار مظلوم بودن خداوند با مظلومه است. حضرت آقام فرمودن مظلوم مقتدر. خب حالا در این میدان، و حالا انشالله منتظر ببینید من چه ایمانی عجیبه، هم صد حسن نصرالله فرمودن، هم حضرت آقا فرمودن که ما داریم در این صحنه، تعبیر حضرت آقا این است که ای اسلام در حال ترویج است. و اینا دنبال کنید ببینید چی پیش میاد، مثل روز روشنه که این یگانگی حضور حضرت حق با این همه شیطنت ها و قلدر بازیه که میکنن هیچی میشه دیگه در مقابلتون. حالا این که خدا حوصله‌اش زیاده، یه مرتبه 15 خرداد سال 42 را به 57 میکشونه، اون برای اینه که بیشتر پروریده بشیم. که اخینم جمله عجیب بود، همون اولین صحبت حضرت آقا یا دومیش، اینه شک دارم راجع به غزه، فرمودن فاصله ها کم شد. نورانیتی پشت این جملات خوابیده است، یعنی گویا با این جریان طوفان الاقصا اون چه باید پیش میمد زودتر پیش بیاد. اینا هم دختر یه درایت خاص توحیدی میخواد. حالا اینجا شما میخونین چی؟ یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطان. ببینین با این جمله چی در میان میاد، که این توحد در ملکش رو پیش بیارد انسان در جان خودش، یه نوع بهش میگن تجربه قلبی. این خیلی تجربه خوبیه، مفهومی نوا، شما اینا رو نمیخونید که یاد گیرید، شما باید یاد میگرفتین، به حمدالله و یاد گرفتین. این که در این تجربه درک بیکرانگی او خود را مده به میان بیارید، در تجربه بیکرانگی اون. یکی از مشکلات ما اینه که ما فقط یه فکر را فکر میدونیم، بعضیا فقط ریاضیات را فکر میدونن. یعنی آقای اسمشاری، آقای بازرگان، بیچاره واقعا بازرگان 14 سال یه کتاب نوشته است، منم خوندم، که ثابت کند که قرآن یه نظمی دارد توش هم مونده است. مگه با قرآن میشه با نظم ریاضی؟ معلوم است که ضد نظم ریاضی نیست، ولی در سیر اندیشه، سیر کتابش از سیر تحول قرآن خودش میگه، این زمان من روش بر که مثلا اندازه این آیات در هر دورانی از این مدتی که پیامبر بهشون وحی میشده است فهم کرد که اگه منحنی های عجیب و غریبی کشته است، نه عقل ریاضی غلط نیست ولی کافی نیست. بعدش عقل فلسفی است، عقل قیاس مثلا ارسطویی غلط نیست. یکی مشکلات ما این است که تازه خیلی همون فقط در حد عقل فلسفی متوقفی، غلط نیست. پیامبر در توصیهشون به امیرالمومنین اینه که اذا تقرب الناس به انواع البر، وقتی که مردم با انواع نیکی ها میخوان به سوی خدا، تقرب الناس به خدا به انواع البر، تقرب به انواع العقل، عقل ها ما داریم. یه جا مولوی میگه عقل عقلن اولیا، عقل ها داریم. این یه عقل است، عقلی که انسان متوجه توحد حضرت رب العالمی باشه. این دیگه عقل عادی چون خر در گل بمان، مولوی میگه دیگه کدوم عقلی که باید عقل را نفیش میکنه؟ عقل بند رهروان است ای پسر. یه وقت ما فکر میکنیم چطوری این ساختمان رو بسازیم، خب ما چون میخوایم ساختمان بسازیم عقل میکنیم. این عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یه جا هست نه یه عقل هست که عرض کردیم عقل عقل ها. این عقل یه نوری است، این همونه که ما در سوره حج داریم قلوب یعقلون بها، قلبی که تعقل کنه. من اسمشو گذاشتم عقل محمدی صلوات الله. حالا بریم میخوام جمعش کنیم، اگه نه خیلی بحث هست که و تفرد بالآلاء والکبریا، چیز عجیبه. تفرد اونجا گفت توحد در یه وحدانیت یگانه، حالا اینجا میگه در حضور خودش، اونجا در یه بیکر. مثل اقیانوس ها ببینین، اقیانوس تمام موجا در توحد در یگانگی اقیانوس غرقند، هیچی جز اقیانوس شما نمیبینید هرچند که موجم ببینید. حالا یه وقت میخواید اقیانوسی اقیانوس رو ببینید به عنوان خودش، اونجا به عنوان اینکه همه موجها درش غرقند، هیچ چیزی نیست. موج میبینید، موجش خوانند و در حقیقت دریاست، اونو میگن توحدم. یه وقت حالا میخواید اون یگانگی اقیانوس رو ببینید، خدا رو به تفرد یگانگیش. اینجا میگه و تفرد بالآلاء. حالا هرچه آیت و آیات و نشانه آی هست، همون از که اون روایت مشهور امیرالمومنین، منصوب امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا، خیلی روایت خوبه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، فقط اونو میبینم، فقط اونو میبینم. اونجا اصلا امکان نظر نبود در توحد بیکرانگی مثل نور. اینجا نه، هر چیزی را میبینم با اونو میبینم، خیلی عالی میشید. پس اینجا در واقع به هر شکلی که خواهی جامه میپوش که من آن قد رعنا میشناسم. ببین چقدر شما کی میتونید من شما با پدر جد من شما این حرف رو بزنه. این عظمت این دعاها اینه که آدم نید گوینده چقدر در عظمت اندیشیدن و حضور بوده است. و تفرد بالآلاء والکبریا، یعنی بسی بیش از اینها، کبریایی که برد این دیگه، یعنی هر چه بگویی بازم بیش از اینها. یعنی حالا اینجا شما در نظر دون مثلا گل میبینید، گل جلوه جمال حضرت حق است، جلوه جلال حضرت حق هم هست. کبریایی مربوط به چی میشه؟ جلالش، یعنی بسی برده، یعنی هم اومده از به سوی شما به زیبایی، هم نه آقا داره میگه منو بگیر و بیا بالاها. فلا زد لهو فی جبروت شأنهی بلد، هیچ زدی که بخواهد در رقابت با حضرت حق باشد نسبت به جبروت شأنش. جبروت یعنی همون بسی جباریت شنیدین دیگه، یعنی اجازه به کسی دیگه نمیدید که در صحنه باشد. اصطلاح روایش همون جبروت حضرت حق است، یعنی حضرت حق در جبروتش. مثال سادش اینه که شما در نور خورشید، هرچه نور از همون نور خورشید است دیگه. اینجاست که میگو در شأن جبروتی او که چیزی نیست که بیاد رقابت با تو بکند اوست. حالا شما حساب کنیم انقلاب اسلامی به نور این روایات توسط امام، اگه نه خب بلدین دیگه اینا، خاطرم ترسم وقتمون بره. این رو در احوالات مرحوم آیت الله فلسفی خدا رحمتشون کنه میخونید، این که مرحوم آقای مطهری میفرماند که تو خاطرات مرحوم فلسفی است، ولی این تیکه از قول آقای مطهری که من میخواستم برم نفلا شتو، بعد مرحوم فلسفی کشور دستش بود، با دربار ارتباط داشت، نه ارتباطی ارتباطی که میشناخت جریانها را. اطمان هم میدونید که وقتی هم میمد سخنران میگه درباریان میدن پا صحبتش، چون محکم میترسیدن از این مرد. مرد بزرگی بود مرحوم فلسفی، یکی از پشتوانه های انقلاب و داستان دارد انشاءالله خودتون دارید. بعد میگه که آقای مطهری فرمان به من گفت که شیخ مرتضی میری پاریس نفل شد، تو به آقا بگو که چطوری میخوای انقلاب کنی، همه چی که دست ایناست، ارتش که دست ایناست، نمیدونم نظام بانک، همه چی که دست ایناست، چطوری میخوای انقلاب کنی. پس خلاصه مثلا بیاید، میدونی که اونا گفته بودن که فرح بعد شاکره گفتن ما حاضریم مثلا، یا بختیار بعدش که مثلا یه واتیکان بدیم به امام خمینی. مرحوم فلسفی اینا نظرشون بود که یه مقداری مثلا کتابی هم، حالا چیزی که علم حماس ترکیه ای، خالد مشعل اینا، اینا الان تئوریشون همینه، با خیلی خطرناکن اینا، و اینا که مثلا حالا ما بگم کتابی هم. وقت جالب آقای مطهری میگن رفتم و بعد به امام گفتم، امام که مرحوم فلسفی رو خوب میشناسه، اما یه چیزی در صحنه بوده است که ما نمیدونست، ما امام میدونست، همین که چی میفرماد که یا من ببخش فلا زد لهو فی جبروت شأنه. امام متوجه شده بودند که با جباریت حضرت حق داره صحنه منظم میشه، که بلدین اگه اون وقتی اون 17 شهریور امام یه پیام عجیبی دادن، احمد 17 شهریور که دادن بچه ما رو درو کردن دیگه. بعض اسنادم در اومد که حتی ایرانی ها نبودن، اسرائیلی ها اومده بودن تو صحنه، بچه ما رو درو کردن. امام یه پیامی دادن که نه دیگه شاه رفت دریست، حالا که دیگه چیزی از ما نمونده است که رفت دریست دیگه، اینا من شما سر اون نمیشه دیگه، اینا امثال توحید خمینی رضوان الله تعالی را ما میخوایم. این علم حضرت آقا همین جنس، ما اینا میفهمیم در نگاه ایشون، و این یه چیزی دیگه است، افتخار بزرگی ما داریم در نسبت این بصیرت. فلا زد لهو فی جبروت شأنه. خب وقت بعدش ببین گیج میشیم یا نه. یا من هارت فی کبریا هیبتهی دقائق لطائف الاحوال. ای کسی که هارت همون حیرت از دیگه، موندیم تو چقدر خدایی، ای کسی که هارت فی کبریا هیبتهی، هیبتهی همینه که خودتون تو فارسی میگون، در بزرگی هیبتش، سهمگینیش مثلا ترجمه کنیم، ای کسی که هارت حیران شده اند در کبریای هیبتت، کیا؟ دقائق و لطائف الاهام. دقیق لطائف آهام اول داشته باشین، یعنی لطیفترین، ظریفترین اندیشه ها، دقیقه ها و دقیقترین، ظریفترین اندیشه ها هارد فی کبریا هیبته. چطوری ما این دعاها را داریم و زندگی نکنیم؟ یعنی چی پیش اومده است در افق حضور امام معصوم که حالا داره با خدایی خدا اینجوری معاشقه میکنه که ای کسی که بله واقعا این حیرت بهش میگن حیرت مثبت. رب زدنی تحیرا، تو روایت از دعاهای پیامبر داریم که خدایا حیرت ما زیاد کن، حیرت ده که زیاد کن میمونی. خب راست میگوی که آخه چطوری این مردم به قول خودتون با این همه سخت، اصلا واقعا خیلی عجیبه، اصلا طاقت گفتنش آدم نداره که ما تو انقلابمون داشتیم، تو جبهه ها داشتیم، ولی حالا تعین بیشتر داشته باشید. و به حمدالله رسانه هم اینجا به خدمت مردم غزه اومده است. خب حیرت میکنه چی پیش اومده است تو این صحنه، این همه امید نسبت به حضوری که در پیش است. خب این یعنی خدا دارد خدایی میکند به قول آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی. اینا رو خودتون بیشتر روش خودتون فکر میکنید، اما معنوس باشیم لاش. یا من حارت فی کبریاء هیبتهی دقائق لطائف الاهام. آهام تو فارسی خوب ترجمه نمیشه، این تو عربی معنیه که این تفکر اندیشه. میفرماید دقائق لطائف آهام، یعنی لطائف آهام یعنی اندیشه های لطیف، تازه اون دقائقش میموند از این همه حضور و عظمتی که تو در صحنه داری. و حالا اینا داشته باشی، خدا میدونه این دعاست که میگه شاه رفتنیست، این دعاست که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کسی اینا نداشته باشد برجامی میشه. و انحسرت دون ادراک عظمتهی خطائف و ابصار الانا. چیز عجیب. و انحسرت یعنی تو را موندن، آدم وا میمونه خیلی طبیعه. و دون ادراک عظمت، در کنار عظمت تو خطائف ابصار الانام، اون خود خود خدوات، همون نگاه های ریز و برجسته ای که انام یعنی مردم، اون نگاه های ریز و برجسته ای که مردم دارن وا میمونن. و انحسرت ادراک عظمت دون، از کنار ادراک عظمت تو. چقدر معاشق قشنگ میشه اینجوری که قدم اینجوری با خدا زندگی کنه، آدم مثلا دیگه چیزی میخواد یا همینه دیگه بسش است که میره دیگه میمونیم. یا من انت الوجوه لهیبتهی و خضعت الرقا لعظمتهی. ای کسی که انت الوجوه فروتن عنود، چهره ها در مقابل هیبتش، در مقابل شکوهش، انت فرو تن است، فرو نشست است، اصلا هیچی میشه، هیچ میشه در مقابل عظمت تو. انت الوجود و خضعت رقاب، گردن ها در مقابل عظمت تو چی؟ خضعت، خضوعی خواهد داشت. و وجلت القلوب من خیفتهی، و قلب ها نسبت به این که باید، این خوف یعنی نگاهی که ما ببینیم هیچیم هیچ. میگه که از خوب، مثلا ترجمه خوبی داریم تو بیم، از بیم اون جلوات تو قلوب به هیبت، و جلت هم همین یعنی به یک همون بگو یه بیم و یک شعف و یک احساس موندنی میفتن نسبت به عظمت تو. قلب ها به اصطلاح از بیم تو، مثلا وجلت همون لرزانم، چیزی خوبی است تو مشفقینم داریم توی تر. خب حالا گفت ببین حالا چی، حالا این همه گفت دیگه، این رسیدیم به فراز آخر. اسألک به هذه المدحة التي لا تنبغي الا لك. خیلی عجیب بود، رسیدیم. حالا میگه خدایا از تو بر اساس این متمت، معنیش همون ستایش هم به نظرم کم است اینجا، توصیف اینجا خوب است. پروردگارا بر مبنای این توصیفی که ما با تو در میان گذاشتیم و هستی، مدحت دلتی لا تنبقی الا که هیچ کس جز تو شایسته چنین ستایش و وصفی نیست و به ما و عیت بهی علا نفسک لدائی که من المومنین و به ما زمن تل اجابت فیه علا نفسک لدائین و به جهت اون وعده هایی که دادی که اونایی که از مؤمنین تو را میخوانن و به جهت اون که زمین تا در اجابت را زمیمه کردی در این دعا برای کسی که تو را میخوند علا نفس کل دائین، برای کسی که تو را میخوند به حقیقت این وصف ها که خودت چنینی که این چنینی و حالا به خاطر این که خودت گفتی که ما با این خدایی خودمون میخوایم بر خودمون علا نفسه کرده میگه بر خودم واجب کرده ام که با اون کسی که به سوی من میآید با اون مدارا کنم و بی جوابش نگذارم. حالا شروع میکنه دعا کردن، البته دعاشم که در واقع دوباره خودش هم میخواد خدا انشالله به نور خودش، به معرفتی که اولیای معصوم داشتند و به ما دادند، ما را از نحوه انس با خودش به بهترین نحو برخوردار بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.